أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره تمسک به عام در شبهات مصداقیه‌ای بود که در خاص وجود داره و شبهه هم مصداقیه است. تمسک در شبهات مصداقیه خاص که نکاتی رو مطرح کردیم به مناسبت جلسه گذشته بحث مفصلی رو طرح کردیم در این که فرقی بین اصالت الظهور، اصالت التطابق، اصالت الحقیقه، اصالت الجد، اصالت الحجیه، اصالت العموم و اینها نیست. اینا همه از ثغریات اصالت الظهورند. تا اینجا شو البته دیگرانی هم گفته بودند، البته نه در اصالت و تطابقش، ولی بقیه هم گفته بودند که اصول لفظی همشون ثغریات اصالت الظهورند. ما اصالت و تطابق رو هم ضمیمه کردیم، اما اونی که درش دیروز متفردن با ترس و لرز گفتیم و دوستان هم تأمل بکنند روش، این که می گفتیم مقدمات حکمت هم چیزی غیر از همین اصالت و ظهور نیست. البته کوتاه بگم، دوستان بعضی ها گفتن، مقدمات حکمت عقلیست، اون عقلایی. نه، اینا هم همه عقلاییست، منتها یه نکته رو بهش توجه بکنید که اینی که نتیجه این که یک طبیعت مورد امر یا نهی واقع می شود و بعد هم اصالت و ظهور به بیان ما یا مقدمات حکمت به بیان مشهور ثابت می کنه هیچ چیز دیگری در مسئله دخیل نیست، نتیجهش اینه که شما باید طبیعت رو موجود کنید. خب عقلا اون وقت میگیم وجود طبیعت به وجود افرادش، این دیگه ربطی به بحث اصالت الجد نداره، اون اصالت الظهور یا مقدمات حکمت نداره. بله در عموم عقلی نیست، الفاظ میگن همه رو ایجاد بکن، اما در مطلق بعد از این که شما ثابت کردید این با اصالت و ظهور با مقدمات حکمت ثابت کردید از شما فقط این طبیعت خواسته شده، طبیعتاً طبیعت وجودش در عالم خارج به وجود افرادشه، یعنی افراد رو در خارج موجود بکنید. این تمام بحث دیروز بود، دیگه دوباره بازش نمی کنیم. اما دوتا نکته رو بگیم که وارد بحث بعدی امروزمون بشیم، که دوباره میگیم از کجا دوباره باید شروع بکنیم. فقط دو نکته تکمیل بحث‌های گذشتمون رو اشاره بکنم. یکی این که این دو مقام، یعنی حجیت در مصادیق و حجیت در فهم مراد که ازش تعبیر میکردیم که حجیت برای مرحله شناخت و مرحله مصداق که در کلام آقای خویی بود، در کلام امام هم خب دیدیم، اما نه به اون صورت، اما به صراحت تمام در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مطرح شده. ازا این بحث رو چون بیانش کردیم که آقای خویی گفتند و بعد گفتیم امام هم گفتند، آقای بروجردی از اینها متقدمه، حداقل در قم ممکنه امام از ایشون عکس کرده باشن. ایشون این دو مقام رو، حجیت در مقام شناخت و حجیت در مقام انطباق بر احکام خارجی رو، این رو بهش اشاره دارن، در ذهن دوستان باشه دیگه، عبارت چند طولانیه، حدود دو صفحه و خورده، یه همین حرفا بود که از مرحوم آقای خویی و حضرت امام خوندیم. نکته دوم این که مرحوم آقای آجا مصطفی خمینی، ایشون هم در بحث خودش به یه نکته اشاره داره، یعنی یه استدلالی میکنه به نفع این که سرایت میکند اجمال به عام، یعنی مطابق نظر آخوند، به نفع آخوند، به نفع امام، به نفع آقای خویی، به نفع مشهور. اما استدلالش یه استدلال خوبی است. چون ببینید یه بار بگیم کجای بحثیم، همه دوستان اگر این سه چهار جلسه و بعدم با تعطیلاتی که بوده فاصله افتاده، ما بحثمون در این بود که از یه طرف داریم اکرم العلماء، زید قطعا عالمه، پس اکرم العلماء زید رو میگیره، از اون طرف لا تکرم الفساق من العلماء، نمیدونیم زید فاسقه یا فاسق نیست. اینجا دو قول شدن با آقایون. یه قول نهاوندی بود، میگفت ببینید دلیل اکرم العلماء میاد میشینه رو زید، پس زید اکرم العلماء رو که داره، لا تکرم الفساق من العلماء میاد اما رو زید نمیشینه، چون زید مشکوک الفسقه، نمیدونیم فاسقه یا نه، پس زید اکرم العلماء تو مشتشه، لا تکرم الفساق من العلماء مشکوک الانتباقه، پس اکرامش باید بکنیم. بس شبهه مستاقیه خاص، یعنی کسی که نمیدانم آیا از زمره فسقه است یا نه، شبهه مستاقیه خاص رجوع به عام میکنیم، میگیم اکرم العلماء میگیردش. مشهور میگفتن نه، نبرید تا آخر، اکرم العلماء میاد، لا تکرم الفساق میاد، منتها این دوتا قبل از این که برسن به مصادیق باید همدیگر رو تخصیص بزنن، چاهاشون رو با هم وابکنن، دلالتشون رو تو مرحله شناخت، تو مرحله دلالت تموم بکنن. بعد از این که اکرم العلماء اومد هنوز رو زید نمیشینه، لا تکرم الفساق هم رو زید نمیشینه، این دوتا با هم تخصیص میخورن، تبدیل میشن به یه دلیل، اکرم العلماء غیر الفاسق. رو هم حالا آیا زید میتونه شاملش بشه یا نه؟ نه، مشکوک. این دوتا بود. آیا جا مصطفی اینجا کنه یه سوالی مطرح میشه و اون این که آقا خب ما چرا نحوه شمای امام و آقای خویی و آقای آخوند و اینا پیش بریم، آقای بروژردی پیش بریم، چرا اینجوری پیش بریم؟ ما نهاوندی پیش میریم، کی گفته اونجوری باید پیش برد؟ چرا حجیت رو قبل از انطباق بر مصادیق به جنگ هم میندازید؟ مثل نهاوندی بگید. این سوال پیش میاد که چرا نحوه جریان اصالت و ظهور، سوال فنیش اینه، چرا نحوه جریان اصالت و ظهور علا تقریری باشه که شمای امام و آقای آخوند و آقای بروجردی و آقای خویی و بقیه گفتید؟ اصل شمال شیخه، شیخ انصاری، بیا علا تقریر آقای نهاوندی باشه. ایشون اینجا استدلالش اینه، میگه ببینید عرف قضیه است، عرفی داستان. پس یه بحث این بود که ما اصالت و ظهور رو تا تبه بریم، بعد منتظر بشیم ببینیم دلیل دیگه میاد یا نه، نهاوندی. یه بحث این بود اصالت و ظهور رو نباید رو مستاق بذاریم، باید تو همون مقام معنا و شناخت مراد نگه داریم، بعد که همه رو با هم جمع کردیم ببریم رو مستاق بذاریم مشهور. سوال این بود چرا اینجوری اونجوری نه؟ دلیل که ایش کدومتون نهی بردن، هر دوتون ادعا کردید، شما گفتید اینجوریه، اون یکی اونجوریه. یعنی یه نفر میتونست بگه آقا کجا آوردی آقای شیخ که این گونه اصالت و ظهور جمع میشه؟ نه نمیشه. آیا جان مصطفی نکته خوبی داره، میگه ببینید عرف همشون وقتی قوانین عرفیه بهشون رجوع میشه به نحو شیخ جمع بندی میکنه. عبارت ایشون اینه، صفحه 117، ان بناء العقلا و اهل العرف قوانین العرفیه بر این که در همون مقام شناخت عمومات رو علا تعنون العمومات به عناوین المخصصات، میاد عموم رو به عنوان خاص معنون میکنه. یعنی اگه شما همین الان بگی آقا مجلس یه قانون گذاشته، قانون چیه؟ میگن قانون گذاشته هر کس از خارج میاد گمرک بده، بعد 5 رو 10 رو 15 رو 100 روز یه قانون دیگه میذاره، میگه یه قانونم گذاشته و اون که جانبازها لازم نیست گمرک بدن، مردم چی میگن؟ مردم این گوری میگن، میگن آقا قانون مجلس اینه همه باید گمرک بدن الا جانباز. یعنی بلا فاصله دوتا قانون رو تو هم میبرن ازش عنوان درست میکنن. ولی اخبارا مرامل مولا بعد از ذالک، اینا رو عنواندار میکنن. اولی که وارد میشدیم گفتیم یه اصطلاح شیک بیاد بگیریم، میشه تعنون عام به نقیز خاص، عام معنون میشه به نقیز خاص، این همینه دیگه. و ان المولا، اگه میخواد عبارت آقای جان مصطفی فنی تر باشه باید این باشه، ان اهل العرف القوانین العرفیه علا تعنون العمومات به نقیز عناوین المخصصات. اما مرادش همینه دیگه، یعنی اگر مخصص شما فاسقه عامتون به عادل معنون میشه، میشه اکرم العلماء العدول، نه اکرم علماء فاسق، نقیزش اکرم علماء غیر فاسق. عنوان خاص چیه؟ غیر باجناق. عنوان خاص چیه؟ فاسق. نقیزش رو معنون میکنه، علا تعنون العمومات به نقیز عناوین مخصصات. و اخبار بکنی من مرام المولا بعد از ذالک، و ان المولا اوجب اکرام علماء غیر فاسقین را، بدون اینکه توجه بکنه من غیر نظر الی مفهوم الخاص اجمالا و تفصیلا، اصلا دیگه بعدش توجه نمیکنه به اینکه آیا عنوان خاص مجمله، مفصله، معلومه، مجهوله، مشککه. لذا در نتیجه یلزم سقوط عام لرجوع شک و شبهه الى شک و شبهه الموضوعیه فی نفس العمومات. توضیح بدیم، بعد از این که شما دلیلت شد اکرم، مثال همون جانبازار بگم، دلیل اول چی بود؟ همه گمرک بدهند. دلیل دوم چی بود؟ جانبازها گمرک ندهند. حالا نمیدونیم زید جانباز هست یا نه، اینجا میتونیم رجوع کنیم به عام؟ میگه نه. چرا؟ چون عرف اینجوری میشه، هر غیر جانبازی، هر غیر جانبازی گمرک بدهد. خب معلوم نیست جانبازی یا جانباز نیست، دلیل مبهم میشه. این نکته آقای آجا مصطفی رو نگر دارید، این نکته بسیار خوبیه. ممکنه ما در آینده بخواهیم در تمام این موارد یه چیز شازی بگیم، استشهادمون به همینه. حالا واقعا همینقدر فعلا الان نمیگم، فقط درشو باز میکنم لای پنجره رو ببینید واقعا اینجور جاها عرف چیکار میکنه، رجوع به عام میکنه یا نمیکنه. یعنی اگر الان شما مسئول گمرک باشی، یه نفر مشکوک کل جانبازیه است، گمرک ازش میگیری یا نمیگیری؟ میگیری. پس عرف رجوع به عام میکنه. اینا که صفر میگن. این نکته آجا مصطفی رو برای این آوردیم، بعدها بریم سراغش کار داریم. ما در همه موارد عرف رجوع به عام می کند. همه اینه که گفتیم پختیم در بهترین شکلی که با بالاترین ورژنش بیانش کردیم، حتی تو شبهات مفهومیه دوران بین متباینه مخصص متصل، حالا بریم ببینیم میکنه یا نمیکنه، فعلا در ذهن مبارک باشه. ممکنه اگر اونو بگیم اصلا بالکل بحث چیز جدیدی پیدا بکنه. حالا بریم بعدن ببین. یه نکته هم دوباره این حاشیه یا ادامت الاصول آقای بروژردی داره، اینم بگیم تا بعد وارد بحث بعدی بشیم. ان اصالت تطابق اصل عقلایی و لیس حجیتها الا من جهت سیره، اینا معیدات ماست، اصل عقلایی سیره است، حیث سیره، سیره عقلایی یا نه سیره متشرعه یا اصل عقلایی، فحیث اعتبروها عملنا بها، هر جا اینو قبول داشتن عمل میکنه، و حیث ردوها او شکک نافی اعتبارهم لها رددناها. این کاملا حرف درستی، ما با اصالت و ظهور باید برخورد عقلایی کنیم، ببینیم کجا عقلایی اینو برقبول میکنه کجا نمیکنه. اگر بنده به حضرت عالی گفتم آقای رئیس بانک، شما رئیس بانکی، به همه افراد وام بده الا، همون متصل هم دارم میگم، الا اگر بعد حساب باشد. حالا یه نفر اومد در بانک، شما شک داری بعد حساب یا نه، بهش وام میدی یا نمیدی؟ بهش وام میدن دیگه، میگن باید احراز او بشه. اگر به حضرت عالی بگم آقا قانون میذاریم، آقا شما اینجایی، بله، هر کس آمد رو راه بده تو الا اگر مسلح باشه، اگر یه نفر شک داری مسلح یا نه، راه میدی یا نه؟ راه میدی، چون شما اگه احراز خاص نکنید به عموم تمسک میکنید ظاهرن. حالا بین علما اختلافه، اما بریم جلوتر هی بحث و مثالهای بیشتر قانون عرفی بزنیم. برای این مسئله یه کار دیگه هم باید بکنیم، دوستانم اگر این کار رو انجام بدن خوبه، کمکه، ببینن سایر نظامهای حقوقی، دوستانی که دارن حقوقم میخونن اینو بحث کنن، سایر نظامهای حقوقی اینجا چیکار میکنن. مثلا در حقوق انگلیس، در حقوق فرانسه، چون سیره عقلاییه، همین تعبیری که گفتم ربطی به متدین و غیر متدین نداره، یه بررسی کنن ببینن در این جور موارد که شبهه در خاص شبهه پیدا میشه، ما بقیه عقلا چه کار میکنن. حالا چون ببینید همه اصالت و ظهوره، اصالت و ظهورم فقط یه امر عقلاییه، بررسی کنیم ببینیم آیا توی مسئله به وحدت رویه دارن یا نه. میگم حالا ببینیم، همینم خودش خوبه، یعنی ببینیم آیا میتونیم به جمع‌بندی برسیم. پس آیون ببینن اگه کسایی که بحثای بحث احیانا دارن تو حقوقم کار میکنن یا تحقیق کنن، نظامات و حقوقی دیگر در شبهات مصداقیه و مفهومی خاص، چون خاص هم که فقط نام فقه اصول ما نیست، در اونجا ها چه کار میکنن؟ آیا نحوهی که آقای نهاوندی تقریر کرد و میرن، یعنی میبرن تا آخر، بعد منتظر میشن بعدی بیاد؟ حالا نمیخوایم، اون ممکنه این بیانی که ما داریم اونجا نگفته باشن، نتیجه شو میخوایم بگیم، یا نه نحوه آقای شیخ و آقای آخوند و آقای امام و حقیه رو دارن، یعنی آیا قائلن به این که اینها در مقام شناخت نقیض هم میشن، تعارض پیدا میکنن، تنوان به عنوان پیدا میکنن، یا این که نه میگن این که احراز شد اون یکی شیه. اصلا بریم بالاتر، اون که تو ذهن من هست اینجا بگیم، حالا بعدا هنوز البته روش مصر نیستیم، بازم نگاه کنیم. اصلا اوغلا علت این که استثناء میارن، به نحوه تخصیص میارن، آیا غیر اینه که میخوان همین درد رو دوا کنن. یعنی به جایی که بگن اکرم العلماء العدول، میگن اکرم العلماء الا الفساق. چرا این گونه میگن؟ غیر اینه که بگن اگه علماء عدول میگفتی مشکوک میشد، اما الا الفساق میگیم برای که در موارد شبهه رجوع کنید به آن. پس ببینیم تو این قضایا ما یه نگاهی هم بکنیم، چون بحث سیره است، نگاهی هم بکنیم، دوستان دیگه هم نگاه کنن، اگه چیزی پیدا کردن به منم بدن که این مسئله رو پیش ببریم. تمام. خب کجا بودیم؟ فعلا برگردیم روی سیر قبلی خودمون، بحثمون ادامه داره. از ابتدا گفتیم که آقای آخون میگفت شبهات یا درخواست یا مفهومی هن یا مصداق. شبهات مفهومیه رو خوندیم، یه سری آقایون هم تو شبهاتی داشتن و انقلت و قلتایی داشتن گفتیم. شبهات مصداقیه، در شبهات مصداقیه دوباره آقای آخون گفتش که یا مخصص لفظیه یا لبیه. حالا وارد حرفایی بشیم که آقایون به عنوان لبی دارن. آقای آخون در لبی یه فرقی گذاشته بود، گفته بود لبی ها یه جوری هن که گاهی یمکن عرفن اقلائیان ان یتکل علیها، اما گاهی نه، لا یمکن ان یتکل علیها. مثال هم زدیم، گفتیم ببینید الان اگه من بهتون گفتم آقا هاشد تمام علمای قوم رو، تمام آخوندای قوم رو دعوت کن بیان، یه سری آخوند غیر شیعم داریم تو قوم، اینجا من دارم میگم آخوندای شیعه، آخوندا رو دعوت کن بیان شهریه بهشون بده. عقل میگه شهریه امام زمان مثلا فرض کن به غیر شیعه داده نمیشه. مثلا اینجا اگرم من نگفتم عقل شما که هست، من میتونم اینو نگم اتکا کنم به فهم شما، شما میفهمی این مطلب رو، یا اینکه مثالی که همه آقایون میزدن میگم همه همسایه ها رو دعوت کن بیان، اما یه همسایه داریم که من و او به خون هم تشنیم. اینجا اگر حضرت عالی به عقل خودت مراجعه کنی میفهمی که این همسایه رو من نمیخوام. اما یک سری از ادله لبی اینها نه، نمیشه اتکال براشون کرد، مثل اجماعاتی که بعدها پدید اومده. امام صادق یک جمله‌ای گفته بعدها اجماع وارد شده او رو تخصیص زده، بعدها اجماع فقهای شیعه یا شهرت شیعه پیدا شده به این تخصیص شده. ادله لبی دلیل عقل هست، اجماع هست، بنای عقلا هست، سیره متشرعه هست، شهرت فتوایی هست. این جور موارد رو چه کار کنیم؟ آقای آخون گفته بود اگر یتکل علیها، اینها این متصل لفظی هن. و چون مثل لفظی هن لا یمکن رجوع به عام. پس مثالشو بگیم، اگر من به حضرت عالی گفتم همسایه ها رو دعوت کن، یه همسایه قطعا از دشمنان منه، یه همسایه مشکوک الادابته، نمیدونیم دشمنه یا دشمن نیست، اینجا آقای آخون میگه نمیتونی به آن مراجعه کنی، اونم نباید دعوت کنی. اما اگر دلیل لبی ما شهرت اجماع ادله است که لا یتکل علیها، یا دلیل عقله اما عقل بیینی که هر کسی بفهمه نیست، از واضحات نیست. اینا رو آقای آخون میگه میشه. خاطر مبارک باشه، همونجا گفتیم آقای آخون چه فرقی است بین لفظی و لبی که این حرف رو میزنی؟ سه توجیه براش اقامه شد. یه توجیه، توجیه مرحوم هاشم حسین اصفهانی بود. یه توجیه، توجیه مرحوم آقای داماد بود، که اون دوتا توجیه رو همونجا بخونید. توجیه معروف و مشهورش اینه که میگن عرفیه، دوباره همین حرفی که اینجا زدیم، حجیت ظواهر عرفیست، عرف در اینجا مراجعه میکنه، عرف در اینجا تمسک به عام میکنه، عرف اینجا اصالت و ظهور رو جاری میکنه. پس جدولمون رو ببینیم، صفحه 117، شبه این بیان آقای آخونده، شبه مصداقیه یا لفظیست یا لبی. در لفظی میگفتیم سرایت میکنه اجمال به عام، در لبی دو حالت داشت، عرفن قابل اتکال، اینجا عام سرایت میکنه اجمال به عام، عرفن قابل اتکال نیست، نه اجمال خاص سرایت به عام نمیکنه. خب ما البته اونجای حرفای از خودمون گفته بودیم، گفته بودیم اونایی که یمکنن یتکلا علیها چیان؟ متصلن، چون متصل اونیست که به کلام میچسبه، حالا میخواد لفظی باشه میخواد عقلی باشه. پس دو، ما گفته بودیم که آن دسته از مخصصهای لبی که عرفن میتوان در هنگام تکلم به آنها اتکال کرد از زمره مخصصهای متصل. در توجیهش هم گفتیم سه نوع مطلب وجود داره که ظاهرترینش فهم عرفیه، که مرحوم آقای بروجردی هم مطابق اون چیزی که در حاشیه نهایت الاصول اومده ایشون هم همین عرفی رو گرفته، مرحوم آقای فاضل هم ازش خوندیم همین عرفی بودن رو گرفته. یعنی آقای آخون چرا این تفصیل رو میدی؟ میگه عرف، استظهار عرفی. اینجا یه نکته داریم قبل از اینکه وارد این بحث بشیم. مرحوم آقای نائینی اومده گفته این تفصیلی که اینجا میبینید اولین بار شیخ انصاری گفته، تفصیل بین لبی یتکل علیه و لبی لا یتکل علیه مال مرحوم آقای شیخه. آخوند اگه گفته اولین بار مال شیخه. عبارت نائینی ببینید، اما اذا کان المخصص لبی من اجماع او عقل ضروری او نظری، که اینا لبی هست، ما بذاری کنارش او بنای عقلا او شهرت، فقط تداول فی لسان المتأخرین. حضرت مستطاب آقای نائینی میگه، میگه در لسان متأخرین اینجوری اومده که جواز و تمسک بالعام عند شبهت المصداقیت فیه، فیه برمیگره مخصص لبی، در مخصص لبی میشه تمسک کرد. و ظاهر ان اول من افاد ذلك هو الشيخ. عبارت نداریم دوستان فردا؟ یعنی عبارت ندادید؟ خب حالا ببینیم. و ظاهر ان اول من افاد ذلك هو الشيخ الا ما في التقرير. تقریرات مرحوم شیخ مال کیه؟ مال مرحوم آقای عاشق ابوالقاسم کلانتر، جد ما میشه. آقای عاشق ابوالقاسم کلانتر که یه پسری داره آقای آمیز ابوالفضل، که اون آمیز ابوالفضل پسری داره به نام آمیز محمد، که آمیز محمد میشه پدر خانوم امام، یعنی خانوم امام دختر همین آقای آمیز محمد ثقفی که پدر بزرگ آقای آمیز محمد میشه. آقای کلانتر، ایشون آمیز ابوالقاسم کلانتر مقرر شیخه، مقرره شیخ انصاریه، صاحب کتاب مطاره الانظار، که در حقیقت مطالب جلد اول کفایه مطابق مباحث الفاظ رو شیخ دیگه خودش ننوشته، تقریراتش تقریرات مطار الانظاره. پس میگه علامات تقریر یعنی مطابق اونی که در تقریرات آمده، اول کسی که به این مطلب تفوه کرده و اشاره کرده کیه؟ مرحوم شیخ. و تبعه من تأخر عن، آخوندم از او تبعیت کرده، تفصیل بین لبی. خب نکته ای که وجود داره، آقای شیخ اینو گفته یا نگفته؟ یعنی آیا حرف شیخ همون حرف آخونده یا حرف آخوند نیست؟ مرحوم آقای بروجردی مطابق تقریری که امام از آقای بروجردی دارن، چون میدونید حضرت امام یه تقریراتی از آقای بروجردی نوشتن، از آقای بروجردی دو تا تقریرات موجوده، نهایت الاصول و یه تقریرات هم بعدها امام نوشتن که البته کامل نیست، لمحات الاصول، که امام درس آقای بروجردی میرفتن اون درس هم نوشتن، بعدن هم چاپ شد. امام تقریرات درس آقای حاج شیخ رو ننوشته، فقط تقریرات درس آقای بروجردی نوشته. مطابق اون امام تو اونجا آقای بروجردی میگن که این نسبتی که ناینی داده، گفته حرف آخوند حرف شیخه، این حرف درستی نیست. حرف شیخ و حرف آخوند دو چیز متفاوت از همه. سه تا نکته داریم. یک، اولین مطلب، آقای ناینی در ادله لبی همه رو یه پارچه گفته من تأخرن، میگن میتونن مراجعه کنن، در حالی که نه شیخ نه آخوند لبی ها رو یه تیکه نگفتن میشه مراجعه کرد، تفصیل دادن. دوما گفته اول شیخ گفته آخوندم همونو گفته، البته اسم آخوندو نیورده ولی ظاهرش دیده، در حالی که وقتی مراجعه میکنیم میبینیم حرف شیخ و حرف آخوند با هم فرق داره. مرحوم آقای ناینی شاگرد آخوند نبوده، شاگرد شیخه و بیشتر شاگرد مرحوم فشارکی شاگرد او بوده و میرزای شیرازی یه عالم بزرگی بعد شیخ هست، مرحوم اسد محمد فشارکی، که این کتاب درر الفوائد مرحوم آقای حاج شیخ، مرحوم حاج عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم، ایشون بعضی ها میگن تقریرات مرحوم اسد محمد فشارکیه. حالا خیلی هم جالبه که مرحوم حاج شیخ تا آخر عمر فشارکی در نجف پیشش بوده و در حقیقت مثل یک فرزند، حالا اگه نگیم مثل یک کارگر، و استادش خدمت کرده. چون آقای فشارکی آخر عمرش به شدت مریض بوده، تو خونه افتاده بوده، کسی هم نداشته. آقای عاشق عبدالکریم رفته پرستاریش میکرده، تیمارش میکرده، جاشو عوض میکرده، حتی تو بعضی نقلها هست که تطهیرش میکرده استادشو، و شاگرد خاص الخاص مرحوم اسد محمد فشارکی. این درر الفوائد معروف، الان هم نگاه بکنید خیلی هم میگن درر الفوائد تقریرات فشارکیه، بعضی هم میگن نه درر الفوائد تقریرات فشارکی نیست، قلم خود حاج شیخه، اصلا مطالب خود حاج شیخه. به همین جهت هم میدونید مرحوم آقای آشمم دو سن اصفهانی ناظر خیلی به درر، به حرفای آشق عبدالکریم ناظره، خیلی ها براشون تعجبه چون آشمم دو سن و آقای حائری همسنن، معمولا همسن ها به هم ناظر نیستن، میگن علت این که ناظره به خاطر این که آشمم دوستن این کتاب رو حرفای فشارکی میدونسته نه حرفای حائری، معتقد بوده حرفای آشممد فشارکیه. مرحوم آچه خیلی خودشم بعدها گفته که من از این خدمتی که به استادم کردم برکات زندگیم بر من نازل شد. حالا غرض آقای ناینی که البته جز اصحاب استفتاء مرحوم آقای آخوند بوده، ظاهرا شاگرد آقای آخوند به حساب نمیاد. خیلی ها نمیگن شاگرد آخونده، بیشتر شاگرد میرزای شیرازی. یه مقطعی هم شیخو درک کرده. حالا این تفاضیل شیعه چون برگ نداشتیم 3-4 دقیقه آخر تاریخ گفتیم.